چراک 149 کتاب ترجمه تفسیر المیزان جلد ششم جزء ششم سوره مائده آیات 116 تا 120 صفحه 443 مؤلف گویا سائل خیال میکرده که به طور کلی عبادت برای ایمنی از عذاب است و حالان که چنین نیست، بلکه روایاتی وارد شده که عبادت از ترس عذاب مانند عبادت بندگان از ترس موالی است. بنای پاسخ آن جناب هم بر این است که عبادت از باب شکر خدای سبحان است و این چنین عبادت، عبادت کرام و قسم دیگری است از عبادت. و در منصور از ائمه اهل بیت علیهم السلام هم وارد شده که بعضی از عبادت ها از ترس عقاب است و این عبادت نظیر عبادتی است که غلامان برای آقای خود و از ترس او انجام می دهند و بعضی از عبادات عباداتی است که به طمع ثواب انجام می شود. این عبادت نظیر عبادت تجار است که از هر کاری سود آن را در نظر دارند و بعضی از آنها عبادتی است که به خاطر ادای شکر نعمت های خدای سبحان انجام می شود. پاورقی 2 و در بعضی روایات از این قسم عبادت تعبیر شده به اینکه به خاطر محبت خدای سبحان انجام می شود و در بعضی از روایات دیگر دارد که به خاطر این انجام می شود که خدا را اهل و سزاوار عبادت می بیند. و ما در تفسیر جمله سجد الله و شاکرین پاورقی 3 در جلد چهارم صفحه 75 این کتاب درباره معنای این روایات به طور مفصل بحث کردیم و در آنجا گفتیم که شکر در عبادت خدا عبارت است از اخلاص نیت برای خدا و شاکرین همان مخلصین به فتح لام از بندگان خدایند و مقصود از آیه شریفه سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین پاورقی 4 و امثال آن همین مخلصین می باشند. پاورقی ها 2. بهار الانوار جلد 70 صفحه 255 حدیث 12 3. سوره آل عمران آیه 144 4. منزه است خدا از آن چه که آنها توصیفش می کنند مگر بندگان مخلص او. سوره صافات آیه 160 ادامه متن 9. و در کتاب ارشاد دیلمی است که ابراهیم خلیل علیه السلام وقتی به نماز می ایستاد جوش و خروشی نظیر هیجان و استراب اشخاص ترسیده از او شنیده می شد و رسول الله صلی الله علیه و آله هم همینطور بود. پاورقی 1 10. و در تفسیر ابوالفتوح از ابی سعید خدری روایت شده که گفت وقتی آیه شریفه وذکر الله کثیرن و خدا را بسیار ذکر کنید نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و آله مشغول به ذکر خدا گشت تا جایی که کفار می گفتند این مرد جن زده شده است. پاورقی 2 11. و در کتاب کافی به سند خود از زید شهام از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله در هر روز 70 بار توبه می کرد. پرسیدم آیا 70 بار می گفت استغفر الله و اتوب الی؟ فرمودند نه، بلکه می گفت اتوب الالله. عرض کردم رسول خدا صلی الله علیه و آله توبه می کرد و گناه مرتکب نمی شد و ما توبه می کنیم و باز تکرار می نماییم. فرمود الله المستعان، باید از خدا مدد گرفت. پاورقی 3 12. و در کتاب مکارم الاخلاق از کتاب النبوه از علی علیه السلام نقل می کند که آن جناب هر وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله را وصف می کرد می فرمود کف دستش از تمامی کفها سخیتر و سینهش از همه سینه ها جرأت دارتر و لهجهش از همه لهجه ها و زبان ها راستگوتر و به عهد و پیمان از همه مردم وفادارتر و خوی نازنینش از خوی همه نرمتر و دودمانش از همه دودمانها کریمتر و محترمتر. اگر کسی ناگهانی می دیدش از او هیبت می برد و اگر کسی با او از روی معرفت هم نشین بود دوستش می داشت. قبل از او و بعد از او من هرگز کسی را مثل او ندیدم. پاورقی 4 13 و در کتابی کافی به سند خود از عمر ابن علی از پدر بزرگوارش نقل می کند که فرمود از جمله سوگندهای رسول خدا این بود که می فرمود لا و استغفر الله، نه و از خدا آمرزش می خواهم. پاورقی 5 14 و در احیاء العلوم است که آن جناب وقتی خیلی خوشحال می شد زیاد دست به محاسن شریف خود می کشید. پاورقی 6 پاورقی ها 1 ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 105 2 الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور جلد 5 صفحه 205 3 کافی جلد 2 صفحه 432 4 مکارم الاخلاق صفحه 18 5 کافی جلد 7 صفحه 463 حدیث 20 6 احیاء العلوم جلد 7 صفحه 140 ادامه ایمد 15 و نیز در همان کتاب است که رسول خدا صلی الله علیه و آله سخی ترین مردم بود، به طوری که هیچ وقت درهم و دیناری نزدش نمی ماند. حتی اگر وقتی چیزی نزدش زیادی می ماند و تا شب کسی را نمی یافت که آن را به او بدهد، به خانه نمی رفت تا ذمه خود را از آن بری سازد و آن را به محتاجی برساند. و از آنچه خدا روزیش می کرد بیش از آذوقه یک سال از خرما و جوی که در دست رس بود برای خود ذخیره نمی کرد و مابقی را در راه خدا صرف می کرد. کسی از آن جناب چیزی درخواست نمی کرد مگر اینکه آن حضرت حاجتش را هرچه بود برآورده می نمود و همچنان می داد تا آنکه نوبت می رسید به غذای ذخیره یک سالش، از آن هم ایثار می فرمود. و بسیار اتفاق می افتاد که قبل از گذشتن یک سال قوت خود را انفاق کرده و اگر چیز دیگری آیدش نمی شد خود محتاج شده بود. غزالی سپس اضافه می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله حق را انفاذ می کرد اگرچه ضررش آید خودش و یا اصحابش می شد. و نیز میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله دشمنان زیادی داشت و با این حال در بین آنان تنها و بدون نگهبان رفت و آمد میکرد. و نیز میگوید که هیچ امری از امور دنیا آن جناب را به هول و هراس در نمی آورد. و نیز میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله با فقرا می نشست و با مساکین هم غذا می شد و کسانی را که دارای فضائل اخلاقی بودند احترام می کرد و با اشخاص آبرومند الفت می گرفت، به این معنی که به آنان احسان می نمود و خویشاوندان را در این اینکه بر افضل از آنان مقدم نمی داشت صله رحم می کرد. به احدی از مردم جفا نمی نمود و عذر هر معتذری را می پذیرفت. و نیز می گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله دارای غلامان و کنیزانی بود و در خوراک و پوشاک از ایشان برتری نمی جست و هیچ دقیقه ای از عمر شریفش را بیهوده و بدون عملی در راه خدا و یا کاری از کارهای لازم خیشتن نمی گذراند و گاهی برای سرکشی به اصحاب خود به باغاتشان تشریف می برد و هرگز مسکینی را برای توهی دستی و یا مرضش تحقیر نمی کرد و از هیچ سلطانی به خاطر سلطنتش نمی ترسید. آن فقیر و این سلطان را به یک نحو دعوت به توحید می نمود. پاورقی 1 پاورقی ها 1 احیاء العلوم جلد 7 صفحه 120 ادامه ایمت 16 و نیز در کتاب مزبور می گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله از همه مردم دیرتر به غضب در می آمد و از همه زودتر آشتی می کرد و خوشنود می شد و از همه ی مردم رؤوفتر به مردم بود و بهترین مردم و نافعترین آنان بود برای مردم. پاورقی 1:17. و نیز در آن کتاب می گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله چنان بود که اگر مسرور و راضی می شد مسرت و رضایتش برای مردم بهترین مسرت ها و رضایت ها بود. اگر موعظه می کرد موعظه‌اش جدی بود، نه به شوخی. و اگر غضب می کرد، و البته جز برای خدا غضب نمی کرد، هیچ چیزی تاب مقاومت در برابر غضبش را نداشت و همچنین در تمامی امورش همینطور بود. وقتی هم که به مصیبتی و یا به ناملایمی بر می خورد، امر را به خدا واگذار می کرد و از کول و قوه خیش تبری می جست و از خدا راه چاره می خواست. پاورقی 2. مؤلف: معانی توکل بر خدا و تفویض امر به او و تبری از حول و قوه خیشتن و راه چاره از خدا خواستن همه به هم مربوط و برگشت همه آنها به یک اصل است و آن این است که برای امور استنادی است به اراده الهی که غالب بر هر اراده دیگری است و هرگز مغلوب نمی شود و قدرت الهی که مافوق هر قدرت و غیر متناهی است و این خود معنا و حقیقتی است که کتاب خدا و سنت رسول گرامیش متفقاً مردم را به اعتقاد بر آن و عمل بر طبق آن دعوت کردند. قرآن کریم می‌فرماید و علی الله فلیتوکل المتوکلون. پاورقی 3. و نیز می‌فرمود و افوض امری الالله. پاورقی 4. و نیز می فرمود و من یتوکل الالله فهو حسبه. پاورقی 5. و نیز می فرماید الا له الخلق والامر. پاورقی 6. و نیز می فرماید و انا الى ربک المنتهى. پاورقی 7. و غیر از این آیات و روایات در این باره از حد شمارش افزون است. پاورقی ها: 1. احیاء العلوم جلد 7 صفحه 115. 2. احیاء العلوم جلد 7 صفحه 120. 3. پس باید که توکل کنندگان تنها بر خدا توکل کنند. سوره ابراهیم آیه 12. 4. و امر خود را واگذار به خدا می کنم. سوره مؤمن آیه 44. 5. و کسی که بر خدا توکل کند پس همان خدا ضامن و کفایت کننده اوست. سوره طلاق آیه 3. 6. آگاه باشید که برای اوست آفرینش و همه امور عالم. سوره اعراف آیه 54. 7. و به درستی نهایت و سرانجام هر چیزی به سوی پروردگار توست. سوره نجم آیه 42. 8. سوره شورا آیه 53. ادامه ایمت: و متخلق به این خلق‌ها و متعدب به این آداب شدن، علاوه بر اینکه آدمی را در مسیر حقایق و واقعیات قرار داده و عملش را منطبق بر وجهی می سازد که بر حسب واقع باید آنطور واقع شود و علاوه بر اینکه آدمی را مستقر در دین فطرت کرده و این معنا را ارتکازی آدمی می کند که حقیقت هر چیزی و نشانه ی حقیقت بودن آن برگشت حقیقی آن است به خدای سبحان، کما اینکه خود فرمود الا الالله تسیر الامور. علاوه بر این فائده مهم دیگری دارد و آن این است که اتکا و اعتماد انسان بر پروردگارش در حالتی انسان را آشنایی به پروردگاری می کند که دارای قدرت غیر متناهی و اراده قاهر غیر مغلوب است. اراده اش را چنان کشش داده و عزمش را چنان راسخ می کند که موانعی که پیش می آید در او رخنه نکرده و رنج و تعبی که در راه رسیدن به هدف می بیند خللی در او وارد نمی سازد. و هیچ تصویلی نفسانی و وسوسه شیطانی که به صورت خطورهای وهمی در ضمیر انسان خودنمایی می کند آن را از بین نمی برد. پاورقی ها. 1. سوره شورا آیه 53.